فلسطين.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی تیم‌های میانه جدول برابر هم پیگیری شد. در ادامه هفته هشتم رقابت‌ها دربی خودروسازان بین پیکان و سایپا به تساوی 1-1 انجامید و تیم شهر خودرو در مشهد در حالی که یک یار کمتر داشت برابر آلومینیوم عراق به تساوی 2-2 رضایت داد. در همین چارچوب فردا ذوب‌آهن اصفهان با گلگهر سیرجان، صنعت نفت آبادان با تراکتور و ماشین سازی با نفت مسجد سلیمان دیدار می‌کنند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار دوستانه خود برابر تاجیکستان در شهر دوشنبه با نتیجه 4-1 تیم میزبان را شکست داد. حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان:
ما تمام بازی رو فکر می‌کنم حدود یک ساعت و ربع بازی رو ما 10 نفره بازی کردیم، مجبور شدیم اینجوری بازی کنیم تا بتونیم تو بازی بمونیم. خوشبختانه بچه‌ها تونستن 10 نفره 4 تا گل دیگه بزنن و ما 4-1 تقریبا بازی رو ببریم. تیم تاجیکستان تیم فوق‌العاده‌ایه، ما یه بار باهاشون اینجا باخته بودیم و این بازی رو ما بدهکار بودیم به تاجیکستان که اینجا ببریم و اومدیم بردیم که ان‌شاءالله بازی بعد یه بازی منطقی‌تر باشه تا بتونیم یه بازی باشه که بتونیم خودمون رو برای بازی اصلی آماده کنیم. امیدوارم هم تیم تاجیکستان هم ما به جام جهانی راه پیدا کنیم.
تیم جوانان ایران هم فردا در دیداری دوستانه به مسافه تیم جوانان تاجیکستان می‌رود. مدیر مرکز پزشکی اینفارک تخلفات بهداشتی تیم فوتبال ذوب‌آهن پیش از بازی با پرسپولیس را که منجر به لغو مسابقه شده بود محرز دانست. زهره هراتیان افزود یک سری تخلفات در حوزه بهداشتی ذوب‌آهن رخ داده است که مستندات آن را به دبیر کل فدراسیون و کمیته انضباطی ارسال کردیم و تصمیم گیری درباره برنده یا بازنده اعلام کردن تیم متخلف با آنهاست. در ادامه هفته دهم رقابت‌های لیگ ستارگان قطر تیم العربی 3-1 میزبانش الخریطات را شکست داد و با 9 امتیاز به رده نهم جدول صعود کرد. در این بازی مهداد محمدی و مهدی ترابی تیم العربی و پژمان منتظری الخریطات را همراهی می‌کردند و محمدی گل سوم تیمش را زد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری می‌شود و در مهم‌ترین بازی‌ها در جام اتحادیه انگلیس استوک سیتی با تاتنهام و اورتون با منچستر یونایتد، در سری آ ایتالیا میلان با لاتزیو، ورونا با اینتر، ناپولی با تورینو و روم با کالیاری دیدار می‌کنند. در لیگ اسپانیا هم مساف خطافه با سلتا ویگو 1-1 مساوی در جریان است و در ادامه رئال مادرید در خانه از گرانادا پذیرایی می‌کند. بنابر اعلام کمیته مسابقات فدراسیون والیبال، دور برگشت از مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال از دهم دی با رقابت 14 تیم حاضر به صورت متمرکز در تهران آغاز می شود. ممنون از توجهتون عزیزان.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال، بختیاری، کوکنو، بویراحمد، قزوین، تهران، انبرز، گیلان و بخشی از مازندران، برخی از مناطق سمنان، برخی از مناطق اصفهان و قم بارش باران و برف و در مناطق جنوبی بارش باران همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارند. ضمن اینکه خب این سامانه بارشی به علت اون نفوذ توده هوایی سرد به کشور، افت محسوس دما رو هم داریم. تا یک شنبه هفته آتی به غیر از نوار جنوبی کشور در بیشتر مناطق کشورمون بین 5 تا 10 درجه کاهش دما رو داریم. هوا در این منطقه سردتر میشه. تهران هم دیگه آسمان ابری و مه رقیق رو داره، در بعضی ساعات بارش باران رو خواهد داشت.
فردا پنجشنبه چهارم دی 1399 هجری شمسی، نهم جمادی الاول 1442 هجری قمری و 24 دسامبر 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سه
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
شبتون بخیر. ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز در خدمت شما عزیزانیم و آخرین برنامه بخش دوم تقدیم به شما، رؤیای اندلس.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زمانی که حامل تادو
دفاع هست خانواده‌ای که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینیم خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، همراهان محترم رویای اندلس، سلام. شب اولین چهارشنبه آخرین زمستون قرن بر شما خوش. من احسان همتی هستم، به نمایندگی از همکارانم در گروه سیاسی رادیو ایران از شما عزیزان دعوت می کنم تا حدود 20 دقیقه ما رو با این برنامه همراهی بفرمایید. در ادامه موضوع بازی‌های رایانه‌ای این هفته می‌خوایم از تأثیرات اقتصادی این بازی‌ها براتون بگیم. به همین منظور دعوت می‌کنم در سوال نظرسنجیمون هم در همین رابطه مشارکت کنید. لطفاً به ما بگین از نظر شما مهمترین تأثیر اقتصادی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای کدوم گزینه است؟ گزینه 1، بازموندن از کار و درآمد روزانه. گزینه 2، هزینه اینترنت و مصرف بی‌فایده حجم دانلود. گزینه 3، مصرف درآمد خود یا والدین در راهی بیهوده. و گزینه 4، همه موارد. گزینه مورد نظرتون رو میتونید تا ساعت 22 با شماره پیامک 30900 برای ما ارسال کنید. اما این نکته رو هم یادآور میشم که مطابق رویه جدید برنامه، همکارانم به قید قرعه با تعدادی از شما عزیزان که در سوال نظرسنجیمون مشارکت داشته باشید، در بخش گفت و شنود برنامه گفتگوی تلفنی خواهند کرد که هفته آینده در برنامه پخش میکنیم. بازی رایانه‌ای به عنوان یکی از ابزارهای تفریح و سرگرمی مدرن بین بسیاری از کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان به شدت طرفدار پیدا کرده. همین موضوع در زمینه‌های گوناگون تبعاتی رو در پی داشته که یکی از اونا تأثیرات اقتصادیه. به ویژه که بخش بیشتری از سبد این سرگرمی رو در بین خانواده‌های ایرانی بازی‌های خارجی پر کرده. واسه همین جنبه‌های منفی اون نمود بیشتری پیدا می‌کنه. قطعاً شنیدن تجربیات خود شما عزیزان می‌تونه زمینه بهتری برای قضاوت نسبت به چنین موضوعی رو برای ما فراهم کنه. همکارم خانم آقا محمدی به میونه تعدادی از شما هم میهنان عزیز اومده تا از تجربیات شخصیتون برامون بیشتر بگید.
امروز بین شهروندانمون اومدیم تا درباره بازی‌های رایانه‌ای، میزان وقتی که در طول روز از ما می‌گیرن و اثراتشون گپ و گفتی بزنیم. شما خودتون یا بچه‌تون چقدر برای بازی‌های رایانه‌ای هزینه می‌کنین؟
من قبلا خودم خیلی برای بازی رایانه‌ای هزینه می‌کردم، چون سنای پایین عموماً خیلی هزینه می‌کنن، چون بازی خیلی دوست دارم.
من خودم که نه، ولی برادر کوچکترم برای دانلود یا بازی آنلاین خیلی هزینه زیادتر می‌کنه.
من تفریحم بازی‌های رایانه‌ای زیاد هزینه می‌کنم.
من همیشه سعی می‌کنم بخش کوچیکی از درآمدمو به بازی رایانه‌ای یا به چیز متفرقه اختصاص بدم. هیچ وقت هزینه عمدمو خرج این چیزا نمی‌کنم.
من چون خودم گیم نت دارم، خیلی برای بازی هزینه میکنم.
شده برای بازی از یه کار ضروری صرف نظر کنی؟
چند بار پیش اومده ضررم کردم، پیامدهای منفیشم باش برخورد کردم.
خیر، بنده مثلا بیشتر برای پر کردن اوقات فراغتم از بازی رایانه استفاده میکنم.
من به پسرم میگم همیشه میانه روی کنه و هر چیزی اندازه داره، زیاده روی تو هر کاری خوب نیست.
به نظر من که بازی ارزش اونو نداره که آدم از کار مهمش بگذره.
شده کار و درآمد رو فدای بازی کنیم؟
میگم قبلا که سنم پایین تر بود آره این اشتباهو کردم، ولی الان نه، خب به مرور زمان آدم پخته تر میشه دیگه این کارا رو انجام نمیده.
شغلم بازاریابه، آره بارها شده این کاری کردم.
من شغلم فست فوده، ولی نه هیچ وقت به خاطر بازی کارمو ول نکردم.
من رانندم، میشه موقعم شده کارهای واجبمو ول میکنم و میرم پیش دوستم. بله
آره شده، چون شغلم هستش بعضی وقت این کار انجام میدم.
میتونیم به ما بگین که نوع هزینه‌ای که برای اون بازی کردین بیشتر از چه نوع هزینه‌ای بوده؟
بیشتر هزینه‌ای که براش میکنم اون حجم اینترنتی که واسه دانلودش میذارم، و خب اون وقتی هم که براش میذارم یه جورایی هزینه کردنه دیگه.
خودم که نه، ولی تا اونجایی که میدونم برادرم خیلی هزینه کرده برای اینجور بازی ها، برای دانلودش و هم زمانش و عمرش رو به جایی که برای درس خوندن و ورزش کردن بذاره، میذاره برای صفحه این بازی های رایانه.
خیلی متعدد وقت میذارم، سعی میکنم برایش زیاد هزینه نذارم.
خب یه زمانی توی خونه بازی میکردم، بیشتر وقتم گرفته میشد و از فکر میکنم از عمرم کمتر میشد، ولی بعد یه مدتی خب مخصوصا الانه که بازی آنلاین اومده، خب علاوه بر اینکه وقت زیادی از آدم میگیره خیلی هزینه بردارم هست. بعضی از بازی ها هزینه زیادی برمیده.
چون بازی ها اینترنتی بوده بیشتر خب هزینه برای اینترنتش کردم، ولی خب وقت زیادی هم برای این بازی از دست دادم.
ممنون که همراه ما بودید. برمیگردیم به استدیو با همکارانم، همراه ما باشید.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از نسترن آقا محمدی بابت تهیه این گزارش. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همکارانم به سراغ جناب آقای دکتر محمد صادق دهنادی، مدیر اداره بررسی و مدیریت مصرف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رفتن. سوال اولمون درباره پولی بود که ایرانی‌ها پای بازی‌های رایانه‌ای خرج کردن. آقای دکتر دهنادی در این باره بهمون گفتن؟
خدمتتون عرض کنم که درباره هزینه‌هایی که کاربران ایرانی و بازیکننده های ایرانی انجام میدن، آخرین پایشی که صورت گرفته توسط معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای مربوط به سال 1398 که بر اساس اون حدود 4300 میلیارد تومان در ایران در سال برای بازی های رایانه‌ای در سال 98 هزینه شده. گفتنیه که این آمار البته مربوط به قبل از کروناست، یعنی این که بسیاری از هزینه‌هایی که مردم برای موسیقی، برای بسیاری از سرگرمی‌هایی مثل باشگاه رفتن، ورزش کردن و چیزهای دیگه می‌ذاشتن، در ایام کرونا وارد حوزه بازی رایانه‌ای شده. آمار میگه که بین 33% تا 74% این بازار به طور متوسط رشد داشته و برای سال 99 که ما سالی هست که از ابتدا تا انتهاش بودن ما با کرونا متاسفانه روبرو بودیم، قطعا اگر آمار شفافی گرفته بشه میتونه حتی این رقم رو تا نزدیک 2 برابر هم افزایش بده و میتونیم بگیم که 7 تا 8 هزار میلیارد تومان در سال 99 شاید تخمین میزنیم، حالا عرض میکنم پیمایش نشده، پیرامون بازی رایانه‌ای هزینه میشه.
تو این بین حضور بازی‌های خارجی علاوه بر عرصه فرهنگی در عرصه اقتصادی هم چالشی برای بازی‌های ایرانی شده. موضوع اینجاست که بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای خارجی به صورت نسخه اصلی در دسترس کاربر قرار نمی‌گیرن. شاید عجیب باشه اما اگه به ادامه صحبت‌های آقای دهنادی توجه کنین، این بُعد از چالش بازی‌های رایانه‌ای براتون بیشتر روشن میشه.
ببینید بازی‌های رایانه‌ای خارجی قاعدتاً به خاطر اینکه به صورت قفل شکسته و کرک شده در واقع وارد ایران میشن، بسیاریشون البته نه همشون، و بازی کننده به صورت رایگان یا به صورت نیمبه ها یا اصلا با یک هزینه غیر قابل مقایسه با اون هزینه که خارج مخاطبین خود این بازی ها میپردازن این بازی ها رو استفاده میکنه، قاعدتا انتظار داره که از بازی رایانه‌ای ایرانی، بازی ویدیوی ایرانی هم به صورت رایگان یا نیمه رایگان استفاده بکنه. خب این کلن بازار بازی های رایانه‌ای ایرانی رو نابود میکنه، نمیگم ضربه میزنه، اصلا اساسا نابود میکنه. به همین خاطر شاید حداقل کاری که میتونه مردم برای این موضوع انجام بدن اینه که حداقل از بازار غیر مجاز خریداری نکنن و بازی‌های مجوزدار خارجی یا ایرانی هر چیزی که استفاده میکنن مجوزدار باشه که حداقل در یک چارچوب ضوابطی در واقع وارد شده باشه، از ردبندی سنیش مطمئن باشن و بدونن که در واقع هزینه هایی که میپردازن در جهت ویرانسازی صنعت بازی داخلی نباشه.
نکته قابل درنگ دیگه در این زمینه تأثیر استفاده مفرط از بازی های رایانه‌ای به ویژه نوع خارجیش بر اقتصاد خانواده و کشوره. همونطور که میدونین تأثیرات پدیده های فرهنگی مثل زنجیر به هم متصلن. به عنوان نمونه کسی که دچار اعتیاد به بازی های رایانه‌ای علاوه بر مشکلات روحی و روانی تأثیرات سوء اقتصادی رو هم به خودش و خانواده‌اش تحمیل میکنه. اما برای مدیریت این مسئله کاربران، والدین و مسئولان چه باید بکنن؟
خب بنیاد ملی بازی رایانه این شورا عالی فضای مجازی و بخش‌های مختلفی دارن روی این سایت‌ها و شبکه‌هایی که به صورت مرموز به لحاظ اقتصادی دارن به خانواده‌ها ضربه می‌زنن دارن کاراشون رو انجام میدن، با ایجاد رصد، با دستگیری عوامل داخلیشون دارن کاراشون رو انجام میدن. اما واقعیت اینه که جامعه تا زمانی که خانواده ها نیان و دخالت نکنن و نظارت نکنن سواد بازی رو نداشته باشه، یعنی پدر یه کامپیوتر یا یه تبلتی خریده و فکر میکنه خدمتی برای بچه کرده ولی چون سواد بازی نداره نمیتونه چیزی هم به فرزندش یاد بده. تا این فضا براشون ایجاد نشه قاعدتاً که افراد سواد بازی پیدا کنن حتما به خانواده ها ضربه میخوره و ضربه های جبران ناپذیری هم میخورن. نکته بعدی که خیلی به نظرم مهمه نقش مدارس و متون درسیه. ما الان درسته که در سال دهم بچه‌ای که داره کلاس اول دبیرستان سابق هست یه کتابی قرار دادیم به نام تفکر و سواد رسانه‌ای، اما موضوع بازی رایانه‌ای از کلاس اول ابتدایی به عنوان یک درس ثابت که هر سال چیزی بیفزایه به سواد دانش آموزان باید در برنامه درسی باشه و خود بچه ها هم توسط مدارسشون نسبت به موضوع اطلاع پیدا بکنن. ولی عرضم اینه که به هر حال چون تحولات در دولت و مسئولین و کارهای این تیپی یه مقدار زبانبر است، مهمترین چیزی که وجود داریم که این اطلاعات رو خود خانواده ها کسب بکنن و برای سواد بازی بچه هاشون فکر جدی بکنن.
در این حال نباید از جنبه‌های مثبت بازار بازی‌های رایانه‌ای غفلت کنیم. بخش پایانی صحبت‌های آقای دکتر دهنادی به این موضوع اختصاص داره.
ببینید اقتصاد کشور یک اقتصادی هست که به دلیل تغییر رویکرد، یعنی از سمت نفت به سایر روش‌های تأمین مالی باید به سمت صنایع خلاق رو بیاره. ما هیچ چاره‌ای برای این قصه نداریم که این ثروت عظیمی که در ذهن بچه های ماست، مهندسین و کدنویس های ماست، اینها بیافتن و بیان توی این قصه و این چند هزار میلیارد تومان بازار رو اولا مال خودشون بکنن، ثانیا جامعه بدون مرزی که وجود داره با تولید بازی های به درد بخور بتونن از لحاظ اقتصادی به کشور کمک کنن. ما در سال قطعا میتونیم با راه اندازی گروه های بازی ساز و چرخش پولی که مردم برای بازی رایانه‌ای میپردازن در واقع بازی سازها و ناشرین داخلی تعداد زیادی از جوانهامون رو سر کار بفرستیم، تعداد زیادی از جوانهای با استعدادمون تو صنعت تفریحات و صنایع بازی رایانه‌ای مشغول به کار بشن، جلوی بسیاری از بیماری های موبایلی، بیماری های مربوط به بازی که مربوط به استفاده نابجا از یا غیر فرهنگی از بازی رایانه‌ای هست رو بگیریم و از هزینه های خانواده ها کم بکنیم. من به نظرم با توجه به مخصوصا این موضوع کرونا که بسیاری از مشاغل تعطیل شدن یا رو به تعطیلیه، یکی از مشاغل جایگزین که به این زودی ها فکر نمی کنم ضربه بخوره و در پیشبینی های صندوق بین المللی پول یا پیشبینی های سازمان بین المللی کار صنایع رو به رشد و حالا هم در ایران جا داره اینه که بسیاری از استعدادها به جای اینکه بره توی کنکور تجربی صدها هزار نفر آدم برای یه تعداد محدودی کرسی پزشکی با هم رقابت کنن، یا مهندسی هایی که شما میبینید که هزاران نفر مهندس در بعضی از رشته ها ما بیکار داریم و هیچ کاری برشون وجود نداره، که حالا متاسفانه یکم آمارا نشون میداد بگو بالاتر از 35% افرادی که حوزه رایانه درس خوندن، حالا نرم افزار و سخت افزار، در شغلهای غیر حوزه خودشون مشغولن. اگه اینا هدایت بشن به سمت تولید و نشر بازی رایانه ای و بازارسازی هم برای اینها بشه که یکی از پایه‌های مهار بحران بیکاری ناشی از دیجیتالیزه شدن مشاغل میتونه این باشه.
هزار توی تاریخ را در می‌نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
خب همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، همکارانم هم در برنامه رویای اندلس از میون کسانی که در سوال نظرسنجی برنامه شرکت کنن به قید قرعه با تعدادی از این عزیزان گفتگو میکنن تا نظراتشون رو با ما و شنونده های دیگمون در میون بذارن. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتون عرض میکنم. لطفاً به ما بگین به نظر شما مهمترین تأثیر اقتصادی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای کدوم گزینه است؟ گزینه 1 بازموندن از کار و درآمد روزانه، گزینه 2 هزینه اینترنت و مصرف بیفایده ی حجم دانلود، گزینه 3 مصرف درآمد خود یا والدین در راهی بیهوده و گزینه 4 همه ی موارد. گزینه مورد نظرتون رو میتونید تا ساعت 10 شب 22 با شماره پیامک 30900 با ما در میون بذارید. و حالا بسته گفت و شنود این هفته با اجرای همکارم میثم پورعظم.
گفت و شنود.
هفته گذشته سوال نظرسنجی ما این بود که تأثیر بازی‌های رایانه‌ای خشن رو در ایجاد رفتارهای خشن و پرخاشگرانه در بین نسل جوان، نوجوان و نونهال چقدر می‌دونید؟ گزینه 1 بی تأثیر می‌دونم، گزینه 2 تأثیر کمی داره و گزینه 3 تأثیرش زیاده.
بازی میکنم، میگم دخترم تو چرا انقدر دهنات فشار میدی، چرا انقدر عصبی کار میکنی، چرا این کارو میکنی؟ میگه بابا این بازی خیلی برام هیجان انگیزه، باید ببرم. خب ببره که بچه من چشمش از بین شده.
پس شما یه جورای ملموس این رو تو زندگی به عینه چشیدین تاثیر این بازی ها رو.
بله، هزینه خانواده من، میخوام خرج بچه‌ام، خرج نون بچه‌ام کنم، میخوام خرج اینترنت بچه‌ام کنم.
برای اینی که این مشکلات حل بشه به نظر شما والدین چه مسئولیتی دارن؟
خانواده باید خودشون مشخص کنن برنامه‌شون رو چجور تربیت کنن، فرزندشون رو تفریحاتشون رو چجور پر کنن.
شما گزینه 3 رو انتخاب کردید که تأثیر بازی‌های رایانه‌ای رو زیاد می‌دونین. چرا شما این گزینه رو انتخاب کردید؟
برای اینکه من دو تا پسر دارم و در با چشم خودم این قضیه رو تجربه کردم و کاملا ملموس لمسش کردم.
به نظر شما تأثیر اقتصادی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای کدام گزینه است؟ گزینه 1 بازموندن از کار و درآمد روزانه است، گزینه 2 هزینه اینترنت و مصرف بیفایده حجم دانلود، گزینه 3 مصرف درآمد خود یا والدین در راهی بیهوده، گزینه 4 همه موارد.
کسی رشته درآمدیش و تخصصش این بازی ها باشه اون قضیهش فرق میکنه. به نظر من میشه 4 تا موارد، ولی گزینه 2 و 3 و 4 کاملا من باش موافقم.
برمیگردم به همکارم احسان همتی عزیز و با بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو تا پایان همراهی کردین. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لمار، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم خارجی.
رویای اندلس.
خب به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. امیدوارم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد در این بخش مورد توجه، استفاده و لطف شما عزیزان قرار گرفته باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی، از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با ادامه برنامه‌های رادیو ایران همچنان همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.